بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از سفارشات مهمی که رسول خدا و ائمه طاهرین به مردم داشتن، و این سفارش رو پیامبران قبل از رسول خدا هم به مردم داشتن، سفارش به قناعت کردن به حلال خدا بود. لغت قناعت عربیه. روز گذشته من به منابع لغت عرب که مراجعه کردم ببینم این کلمه قاف و نون و عین ریشه‌ای به چه معناست. این کلمه‌ای که این همه در روایات و اخبار ذکر شده، و در یه روایت بسیار مهمی در 10 بخش دیدم که امام صادق قناعت رو از اوصاف جدی پیغمبر عظیم و شأن اسلام شمردن. منابع لغت که از حجت‌های ما برای فهم آیات و روایات، قناعت رو این گونه ترجمه کردن: راضی بودن به فهمی که خدا برای انسان قرار داده در عالم، و راضی بودن به سهمی که دیگران بر آدم قرار میدن. حالا این دیگران یا بر اساس یک قانون الهی قرار میدن، پدر متدین یه وصیت کاملی کرده که بعد از مرگ من ارث من طبق فرمایش پروردگار دو قسمتش مال ورثه، یه قسمتش هم مال خودمه که در صریح قرآنه. این دو قسمتی که مال ورثه است بر اساس قرآن دو تا به پسر میرسه، یه دونه به دختر میرسه، چون بچه دار هستن یک هشتم به زن میرسه، یک شیشم به هر یک از پدر و مادر. اگر این سفارش پیغمبر و ائمه و انبیا عمل بشه، یعنی به اون سهم معین شده حق راضی باشه انسان، خب ارث راحت تقسیم میشه و هر کسی هم با دل خوش میره سراغ زندگیش. اما اگه قناعتی در میان نباشه، شروع جنگ و شروع دعوا و شروع نزاع، دعوایی که میخواد آیات قرآن کریم رو پامال بکنه، یعنی بیرون رفتن از مرز قناعت گاهی مساوی با پایمال کردن فرامین پروردگار مهربان عالم میشه. یا فهمی که عاطفی بر آدم قرار داده میشه، به اونم باید قانع باشه. پس قناعت در لغت عرب به معنای رضایت قلبی و رضایت بیچون و چرا به نصیب و سهمیست که پروردگار مهربان عالم در سفره طبیعت برای انسان قرار داده، که برداشت از این سفره رو هم از کانال کار مشروع و مقرر کرده. عجله آدم نکنه، به قول امیرالمومنین، حالا اول کارت، اول جوونیت، اول زندگیت، در نگاه مالی به مافوق خودت نگاه نکن، چون نگاه به مافوق خودت چارچوب قناعت رو میشکنه، آتش طمع رو در قلبت شعله ور میکنه. اول جوونی و اول کاسبی تو حال و هوای این قرار میگیری که منم محمودیه شمرون یه خونه 2000 متری میخوام، ماشین 100 میلیونی میخوام، بهترین مغازه رو میخوام. اون وقت تو این فضای طمع که فضای ظلمت، فضای شیطان، فضای تاریکیه، دوچار گناه و معصیت و حرام و تقلب و کلاهبرداری و کلا کردن میشی. و بعد پیغمبر اکرم در یه روایتی که لازمه من کاملش رو براتون بخونم، میفرماین دوچار یک بیماری درونی میشی که خوب شدنی نیست. امنیت درونت به هم میریزه، آرامش درونت به هم میریزه و این مشکلی که برات پیدا میشه، این مشکل آتشش به اطرافیانت هم سرایت میکنه، یعنی همسر جوانتو، بچه‌تو، پدرتو، مادرتو، همه رو تحت تأثیر وضع تو قرار میده و تو یه نفر به خاطر طمع باعث میشی که 20 دل رو بسوزی، آرامش 20 رو به هم برید، امنیت 20 رو مورد خطر قرار بدی. حالا روایت رو براتون بخونم چون خیلی روایت حیفیه. من این روایت رو اولین بار شاید 20 سال پیش در مشهد دیدم. یادم روایت رو اون زمان برای چند نفر خوندم، اونا خیلی استقبال کردن چون این روایات سالم و صحیح ما که البته صحت و سلامتش هم متخصص باید تشخیص بده، هم راه نماست، هم راه گشاست، هم درمان درد، هم علاج بیماریه، هم نورانیت بر آدم میاره. ما در زیارت جامعه کبیره میخونیم از قول حضرت هادی که درباره سخنانی که از دهان پیغمبر و ائمه در میاد که همش هم به خاطر دلسوزی به حال انسانه، میفرماید کلامکم نور، واقعا هم دلسوز به خاطر اینه که ما به مشکل بر نخوریم یا اگه مشکل داریم مشکلمون حل بشه. بیرون از مرز قناعت خطر خیلی. برادرانی که اهل مشهد هستند و سنی ازشون گذشته میدونن که در مسجد گوهرشاد تا سال 42-43، چون فوت ایشون همون سال 42-43، یه عالمی نماز میخوند به نام حاج مرزا حبیب الله گلپایگان. ایشون در سن 16 سالگی با پای برهنه، یعنی کفش داشت و با پای برهنه، از گلپایگان پیاده میاد مشهد، یعنی حدود 1300 کیلومتر. در کنار حرم مطهر حضرت رضا با تلاش و کوششی که میکنه به مقامات عالی علمی و عملی میرسه. چهره‌های برجسته الهی مشهد و اصفهان و تهران و تبریز معمولاً زیارت که می اومدن پشتر ایشون نماز می خوندن. آیت الله العظمای وحید که الان از مراجع تقلیدن و خودشون هم اصالتا اهل نیشابورن، یه بار در قم تو درس خارجشون که الان شلوغ‌ترین درسه، حدود 9 صبح ظاهرا درسشون شروع میشه، بیش از هزار عالم قریب الاجتهاد پا درسش میشینن. ایشون خودشون فرمودن که من اگر زهید شدم با نفس حاج میرزا حبیب الله بند. یه بزرگواری در مشهد الان که از خدام حرم بود و بازنشسته شده الان 102 سالش زنده، ایشون میگفت میگفتش که از زمانی که من خادم حرم شدم رسم بود اون روزگار شبا در حرمو میبستم، ولی من از اونایی بودم که حالا چه کشیکم بود چه نبود میومدم صبح رو حرم. میگفت 50 سال تو زمستون مشهد، برف مشهد، بارون مشهد، سرمای مشهد، دوران مشهد، یخبندون مشهد، تابستون مشهد، حدود یک ساعت مونده در حرم رو باز بکنن حاج میرزا حبیب الله جانمازش پشت در بود و مشغول نمازشم. 50 سال اولین ظاهر حضرت رضا سحر ایشون، من هیچ یه جلوتر از ایشون پا تو حرم نذاشت. گفت در این 50 سال فقط یه بار اتفاق افتاد که 2 ساعت به نماز صبح من اومدم درام همه بسته بود و ازواری هم نبود، ایشون نیست. یه ساعت و نیم مونده بود به نماز نیومد، یه ساعت مونده بود نیومد، سر نماز اومد اما با گریه داشت خودشو میکن. دیگه پاچشمش داشت زخم میشد. گفت من تو اون حال به ایشون چیزی نگفتم، حرمش رو رفت و اومد بیرون. گفتم آقا چرا دیر اومدین بعد چطور؟ بازم گریه کرد. اون وقتا من اون مشهد لوله کشی آب نبود. گفت 50 ساله که من آب خوردن خونمو از آب انبار به این نام میارم، یه آب انباری رو اسم بود آب انبار حاج منصوری یا همچین چیز، دیشب یه کسی بنا بود بره برای من آب بیاره، تأکید کردم که آب از آب انبار حاج منصوری بیاد. رفت آبو و چند روزم بود تو 2 تا زمین قصبی شهرداری مشهد یه چا زده بود، یه فشاری گذاشته بود، ملت می اومدن از اونجا آب می بردن. این آب رو که اوورد خونه من، من یه لیوانش رو خوردم دیدم این آب غیر آب هم می شد. من یه چیزی به این بنده خدا نگفتم، گفتم شاید کام من به هم خورده باشه، تقصیر آب نم. بعد 50 سال از خواب که بیدار شدم دیدم اذان نماز شبم از دست رفته، عزاداره برای نماز شبم یا زرکتی که تو عمرم بار اول بود پرید. صبح خواستمش دیدم این آب از اون فشاری که تو زمین قصدیه اوورده و همون باعث شد منو از خدا بیورده. بیرون مرز حلال خبرای بسیار بدی، داخل مرز حلال خبرها به قدری زیبا و عالیه آدم وقتی میخونه کیف دنیا رو میکنه تو خوندنش. این روایت رو مرحوم کلینی در جلد دوم عربی اصول کافی نقل میکنه. کتاب شریف کافی به چاپ زمان ما 10 جلد. به تقسیم بندی کلینی 2 جلدش اصوله، 7 جلدش فروعه، این 9 جلد، 1 جلدش هم روزه است، روزه بازات یعنی باغ بستان. در مجموعه 10 جلد این کتاب بیش از 16,000 روایت نقل شده که مرحوم کلینی این 16,000 روایت رو بنا به نوشته خودشون 20 سال طول کشیده تا جمع کرده. مسافرت‌های زیادی پیش بزرگان دین رفته، از اونا 10 تا 15 تا 8 تا روایت گرفته و بعد فرموده من خودم این روایات رو بنابر معیارهایی که پیش خودم بوده که حالا اون معیارا به ما نرسیده، با معیارهایی که پیش خودم بوده سنجیدم هر روایتی بین خودم و خدا حجت بوده که قیامت یقمو نگیرن بگن چرا اینو نوشتی. اینا رو تو این کتاب آوردن. بزرگان دین ما میگن یه عامل اعتبار کتاب کافی اینه که در عصر غیبت صغرا نوشته شده و نزدیک به زمان امام حسن عسکری. خب هرچی ما جلوتر بریم کتابا سالمتر و قویتر تا برسیم به خود ائمه صالح. مثلا 50 جلد کتاب فضل ابن شازان نیشابوری نوشتن، ایشون در عصر حضرت رضا و حضرت جواد زندگی میکرده. وقتی قلم میذاشته رو کاغذ مینوشته سمعت و امر رضا، دو گوش خودم از امام هشتم شنیده، دیگه کی برام گفت کی برام گفت نده. رسول خدا می فرماید این روایت رو هم امام صادق نقل می کنن از پیغمبر. من لم یتعذ به عزاء الله تقطعت نفسه حسرات علی الدنیا، خود را در قناعت به حلال، در این که حالا یه کاخ نداری، یه ماشین اونچنانی نداری، یه میلیارد تو بانگ نداری و اینی هم که داری در میاری با زحمت و با دقت تو هم دلت میخواد، همه دلشون میخواد کاخ نشین باشه، همه دلشون میخواد ماشین گرون قیمت داشته باشن، اما پیغمبر میفرماید تو در چارچوب قناعت و حلال خدا وجود تو، درون تو رو به تسلیت و آرام بخشی خدا آرام کن. خدا چجوری به تو آرامش میده؟ تسلیت میده در این آیه، ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال. نقص غیر عدمه، نقص در مقابل افزونه، کم زیاد. حالا همسایه من، رفیق من، اون آخوند همکار من تریلیاردر شده، من نشدم هنوز، من نسبت به او کم دارم و نقص من الاموال. این کم رو هم آیه داره به خدا نسبت میده، میگه من فعلا پرونده تو اینجوری تنظیم کردم، فعلا. حالا تو این دنیایی که تو زندگی میکنی، یه سیبو که بالا میندازی سیب تو چرخ میخوره میاد پایین. امیرالمؤمنین میفرماد هیچ چیه دنیا رو خدا قرار براش نذاشته که بمونه، دائم در حال تغییر و تحوله. فردوسی میگه گهی زین به پشت و گهی پشت به زین، یه رو کمه یه رو زیاده، یه رو متوسطه یه رو فراونه، یه رو چرخ میچرخه یه رو نمیچرخه، یه رو بازار به قول قرآن تو سوره توبه کساده، یه رو رواج داره. و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین. از طرف من حبیب من، به اینایی که تو چارچوب کم حلال، نقص من الاموال، خودشونو نگر داشتن، بشر الصابرین، صبر در لغت یعنی حبس کردن خود در یه چارچوب مثبت. از صبر و حبس و نفس، خود را در یه چارچوب نگر داشتن. یه چارچوب پاکی من دارم، خودمو نگر دارم، خودم رو نگر دارم، ولی هیچی رو خدا براش ثابتی در دنیا نذاشته، در تغییر و تحول. یه روحانی میگفت برای خودم تعریف کرد، خب قبل از انقلاب بعد از ظهر ساعت 2 بود، خانومم بهم گفتش که برای شب نون، گوشت، نخود لوبیا، قند و چایی. گفتم چشم. از خونه اومدم بیرون، نه پول گوشت داشتم، نه پول قند، نه چایی، نه نخود لوبیا، خالی خالی بودم، تموم شده، هیچی نداشت. ولی به این معنا امید داشتم که چیزی رو خدا در امور مادی در این دنیا ثابت قرار نداده، و هو بلاء قلیل مکسو یسیر بقاء قصیر مدت. گفت اومدم تو خیابون، تو خیابون ری خونمون گفت آب منگل بود، من موندم و فقط یه امید به خدا، نمیخوامم آبروم و تو این لباس مایه بذارم. به پروردگار گفتم درست قرض کردن در دین تو عیبی نداره، اما من لباس پیغمبر تنمه، بسیار سختمه برم به یکی بگم امشب ما هیچی نداریم بخوریم، به ما قرض بده. گفت اول خیابون ری نزدیک میدون قیام وایستادم و یه فکری کردم و بعد به پروردگار گفتم من یه معامله میخوام با تو بکنم که مزدشم باید بدی، چون تو از بیگاری گرفتن خوشت نمیاد و معاملم هم اینه به عشق تو. از اول خیابون ری پیاده میرم تا سرچشمه، به عشق تو هم برمیگردم، پولشو بده به ما. عیبی نداره که برای خدا کار کرد، برای خدا. این برای خدا آقا خیلی عجیبه. من یه چیزی براتون بگم، تو این کتاب عرفان اسلامی من که 12 جلده نوشتم این رو، چون این رو من از یکی از بزرگان از علمایی که از اولیاء خدا فکر میکنم 70 سال این نماز شبش یک شب هم ترک نشد، پدر شهیدم هست، مجتهدم هست، خیلی الهی. ایشون می فرمودن یه جوونی از قم رفت نجف از ایران، طلبه شد اونجا. اون زمانی که ماشینم نبود، برقم نبود، مشکل بود خیلی، نمیتونستن اونایی که میرن نجف طلبه بشن سالی یه بار بیان ایران، پول نبود، نون نبود، هزینه نبود. گست سال درس خون تو مدرسه آسمم کاظم یزدی، سه یه نامه براش اومد که پدرت مرحوم شده، حالا تو نمیتونی بیای ایران، اونجا براش تو حرم امیرالمؤمنین نمازی، قرآنی، ذکر. یه روز این طلبه پدر مرده به یه طلبه مدرسه سید گفت دلم میخواد یه نفس دار یه فاتحه برای بابام بخونه. گفت اون آقایی میبینی که لب حوض میخواد آفتاب آب کنه، این نفس داره، خدا رحمت کنه علامه جعفری. ایشون برای من یه نفسداری رو از اون مدرسه خودش تعریف کرد، خیلی عجیب. یه روزی برسه تو این 3-4 روز براتون بگم، ولی داستان عجیبیه که خود ایشون هم شاهدش. طلب هم میاد لب حوض و سلام میکنه و میگه که آقا از ایران به من خبر دادن پدرم مرده، شما یه فاتحه برای بابای من بخون. شما هم خیلی با ادب میگه من حضور ندارم که قرآن بخونم، ولی برای این که پدرت هم معطل نمونه از ثواب، من این آفتابه رو آب میکنم به نیت پدرت، میرم توالت. خیلی این طلبه در همیشه، اینو میگن صاحب نفس، اینکه خیلی بیادبه، به نیت بابای من مستراح میری، خیلی دنب میشه. ایشون فرمودن شب پدرشو خواب میبینه و میگه هر چی گرفتاری داشتم به خاطر قدمهایی که این انسان والا از دم حوض تا تو توالت نیت کرد برای خدا بره توالت. نیت پاک، خدایا من این 30 قدم رو تا دم مستراح برای خاطر تو بر میدارن، چون کار برای تو ثواب داره، ثوابشو بده به روح پدر این طلب برای خدا. خوب شروع کردیم به حرکت کردن از اول میدون قیام برای سرچشمه و برگشتن برای خدا. خدا هم از بیگاری خوشش نمیاد، مزدشون. او دست راست خیابون دارم میرم، نزدیکی های آبشار یا دردار، این مسجد کاظمیه اونور خیابون دست چپ، دیدم یه کسی مثل کبوتر از دم مسجد پر کشید اومد اینور خیاب. منم نمیشناختمش، دست به منه گرفت، آقا دستم به دامنه، آقا آبرومون داره میره. چی آقا جون؟ گو ما اینجا ختم مهم میداریم مسجد رانی، واعظمون نیمده، بیه منبر برو. چشم آقا، عجله نکن، بول نباش، شاید برسه. گو میخوام 100 سال سیان نرسه، پیدر ما در اومد. رفتیم یه منبر پاکیزه هم رفتیم، واعظشون هم نیمد، از منبر اومدیم پایین. مثلا اون وقت 20 تومن پول ختم میدادن، 20 تومن، اینا 50 تومن به ما دادن. دیدیم پول در و خرجیمون هم در اومد. به خدا گفتیم که خب ما نصفشو اومدیم، تو پولشو دادی، دیگه نصف دیگهشو عذر میخوام که تا سرچشمه بیام و برگردم. معلوم میشه خودت به همین مقدار قدم راضی هستی، تو فضای حلال خبرای خیلی عالی پیدا میشه. کارگردان در فضای حلال خودش، وقتی آدم به خود او مطمئن باشه، وقتی آدم به او تکیه کنه، به قول همین خود ایرانیا به مو میرسه ولی پاره نمیشه، یه خود حوصله میخواد. و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه، مصیبه به معنای رنج، به معنای مشکلیه که به آدم برمیخوره. اصلا کلمه اصاب با سات یصیب یعنی برخوردن. اصابه زمع یعنی تشنگی به او رسید، اصابه الجوع یعنی گرسنگی به او رسید. مصیبت یعنی حادثه‌ای که به آدم رسیده. یکی از حوادث آیه شریفه می‌فرماید فراوان نبودن فعلاً پولته، فراوان نبودن درآمدته. خب این با سنجیدن با ثروت دیگران خب برات رنج درست است، اما صبر کن. الذین اذا اصابتهم مصیبتهم قالوا انا لله، ما از خدای، همه چیمون از خدا. حالا فعلا خدا خواسته من اینجور باشم. و انا الیه راجعون، بازگشت ما هم به پرورده. من به داخل یه مسافرم، از رحم مادر اول سفرم شروع شده که در اومدم، مرگم هم پایان این سفره. تو این 40-50 ساله من مسافر، تو این مسافر خونه مهمون صاحب این مسافر خونه، حالا یا کم یا زیاد سفره پهنه. یه وقت من روبرو نون پنیر میفتم، یه وقتم روبرو چلو کباب. حالا تا کجا جا باشه من اونجا بشونم. یه استانداری زمان ناصرالدین شاه قاجار شب 23 مارنزون گفت فقط طلبه ها و مؤمنای درجه یک رو دعوت کنین افطار، عمومیش نکن. همه اومدن نشستن سر سفره، یه طلبه خود دیرتر اومد آخر سفره، یه جای کوچیک بود نشست، اتفاقا تو این سفره مرغ و ماهی و فسنجون و خورشت و، ولی جایی که طلبه افتاد پشخواب بزرگ نون پنیر سبزی بود، دیر میرسید دستش به غذای خود، گفت بشخواب نون پنیر سبزی رو برداشت بلند بوسید گذاشت پشترش، گفت انشالله مدرسه خدمت شما میرسه، اما امشب سر این سفره نمیشه نون پنیر خورد. گاهی آدم و سر سفره طبیعت جایی جاش میدن که فعلا نون پنیره، تا جا خالی بشه با آدم تعارف کنن بیا اونجا که چلو کبابه. عجله فقط نباید کرد که نون پنیر حلال و رها بکنم برم سراغ چلو کباب حرام. خود را با تسلیت خدا آرامش بدین که اگر با آرامش دهی خدا خود را آرام نکنی تقطعت نفسه حسرات علی دنیا، با ناراحتی ها و افسوس های پی در پی بند به دنیاتون میکنن و گرفتاریتون رو چند برابر میکنن، چند برابر. همین جور هم میشه که گرفتاری ها چند برابر میشه. از دایره قناعت که مردم میرن بیرون گرفتار یه توهمات و خیالات و نقشه های عجیب و غریبی میشن، تو اون فضا آدم خدا رو از یاد میبره، قیامت رو از یاد میبره، زندگی پاکان رو از یاد میبره و هی میزنه درستر بشه، هی خرابتر میشه تا نعوذ بالله به خاک سیاه میشه. روز شنبه روایت دو قسمت دیگه داره، خیلی مهمه، در جلسه بعد انشاءالله. امروز متعلق به وجود مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلامه. حضرت زهرا نقل میکنه، یه روز نزدیک ظهر در زدم، من اومدم پشت در گفتم کیه؟ معمولا بابام نمیگفت منم، وقتی من گفتم کیه بابام این جواب رو داد، مثل هم میشه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرسال. در رو باشم فرمود فاطمه جان قصد کردم امروز نهار بیام پیش شما. گفتم پدر بدین مژده گر جان فشانم رواست، که این مژده آسایش جان ماست. پرسید چی داری؟ گفتم بابا یه مقدار آرد و خورما و روغن رو مخلوط به هم ام ایمن هدیه آورده برا من، همینو داری؟ فرمود همینو بپس کافی. نشست، منو امیر المؤمنین و حسن و حسینم رو به روش نشست. اون روز برخلاف هم میشه تو قیافه های ما دقیق شد، خوب که ما رو نگاه کرد بلند شد رفت گوشه اتاق دو رکعت نماز خوند. بعد نماز سه بار سجده کرد. هر بار تو سجده مثل مادر داغ دیده عشق ما هم رومون نمیشد بگیم چتونه، ولی بالاخره تو ما چهارتا حسینم از جا بلند شد که اون وقت 4 سالش رفت طرف پیغمبر. پیغمبر تو سجده بود، نشست رو شونه پیغمبر، گریش که تموم شد بلند شد، حسین رو نگردش نیفته، برش گردون نشوندش رو دامن. حسین هم شروع کرد گریه کرد. پیغمبر برگشت گفت به ابی انت ما یبکیک، حسین جان پدر و مادرم فدات بشن، تو چرا گریه میکنی؟ گفتش که شما چرا گریه میکنی؟ در جواب پیغمبر که به ابی عبدالله گفت تو چرا گریه میکنی؟ ابی عبدالله گفت شما چرا گریه میکنی؟ گفت عزیز دارم گریه من علت داره، من امروز که تو چهره شماها دقت کردم روزگار بعد از خودم رو نسبت به شما داشتم نگاه میکردم، دیدم اولین بار بعد مرگ من بین در و دیوار صدای ناله مادرتون رو در میاد. دیدم در محراب مسجد کوفه فرق بابات علی رو میشناختم، دیدم بدن برادر تو کنار حرم من تیرباران میکنم، اما لا یوم که یوم که یا ابو عبدالله حسین جان هیچ روزی از ما مانند روز تو نیست که در مقابل چشم زن و بچه بالا به تشنه سر از بدن تو و یاران و بچه ها جدا میکنن، سرهای بریدن تو رو به نیزه میزنن، زن و بچه مظلوم تو 40 منزل به اسارت اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا، وارحم شهداءنا، وارحم امامنا، ايد وانصر واحفظ امام زماننا برحمتك يا رب.